آمریکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای غربی از آزمایش‌های موشکی ایران ابراز نگرانی کردند. صدها دانشجو در دانشگاه تهران تظاهرات کردند. و مهدی کروبی در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی از عملکرد مجلس خبرگان انتقاد کرد. با درود فراوان در آخرین ساعات دوشنبه گرم در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم از شهر پراگ در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این ششمین روز مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 28 سپتامبر 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا در تهران مثل امروز گرم و آفتابی خواهد بود و خورشید خانم دمای این روز پاییزی رو از 13 به 29 درجه میرسونه. آرزو دارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه. در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، بکتاش خمسپور مسئول خبر امروز شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. با درود خدمت شما آقای خمسپور.
درود آقای قویمی. درود شنوندگان عزیز. کشورهای غربی از آزمایش‌های موشکی ایران ظرف دو روز گذشته به شدت ابراز نگرانی کردند. سپاه پاسداران در رزمایش موشکی اخیر خود که مقاصد آن را دفاعی و به منظور نمایش توان بازدارندگی نیروهای مسلح ایران در برابر هر گونه حمله خوانده است، موشک‌های کوتاه‌برد، میان‌برد و دوربرد خود را آزمایش کرد. در همین حال وزارت خارجه فرانسه امروز از تهران خواست فوراً به فعالیت‌هایی که عمیقاً بی‌ثبات کننده خوانده شده است پایان دهد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سولانانی ضمن ابراز نگرانی خود گفت ایران باید فوراً مسائل مربوط به دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم خود را برطرف کند. عده کثیری از دانشجویان دانشگاه تهران امروز همزمان با برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی در محوطه داخلی دانشگاه دست به تظاهرات زدند. بنابر گزارش‌ها دانشجویان معترض که نمادهای سبز همراه داشتند شعارهایی علیه دولت سر دادند. گزارش ها حاکی‌ست در برابر تظاهرات دانشجویان معترض در دانشگاه تهران، دانشجویان هوادار دولت شعارهایی علیه آنها و میرحسین موسوی سر دادند. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان نسبت به عملکرد این مجلس در قبال رهبری انتقاد کرده و نوشته است آنچه در خبرگان باید میشد انجام نشده است. مهدی کروبی در نامه دوم خود به اکبر هاشمی رفسنجانی در ارتباط با اجلاس اخیر مجلس خبرگان نوشته است میبینم که اجلاس خبرگان برگزار میشود و شما نه سخنی در انتقاد از شرایط حاکم بر کشور بر زبان میآورید و نه انتقادی را بنا به وظیفه خود منتقل میکنید. دبیر کل حزب اعتماد ملی در این نامه همچنین از اکبر هاشمی رفسنجانی پرسیده است چرا به وظیفه نظارتی خود در برابر رهبری عمل نمی کند و اینکه چرا سپاه پاسداران به گفته وی بر دارایی های ایران زمین خیمه انداخته است. و خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام قضایی گزارش داده است در بازی روز جمعه تیم های استقلال و پیروزی دو قاضی در محل ورزشگاه آزادی تهران مستقر می شوند تا به جرایمی که ممکن است در ورزشگاه رخ دهد بیدرنگ رسیدگی کنند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی این مقام قضایی که خواست نامش بیان نشود امروز گفت این دو قاضی برای کسانی که مرتکب جرم می شوند قرار متناسب صادر می کنند. از سوی به گزارش خبرگزاری مهر فرمانده انتظامی تهران عزیزالله رجبزاده جلوگیری از ورود افراد با لباس سبز به ورزشگاه را رد کرد و گفت پوشیدن لباس سبز جرم نیست، اما با افرادی که به گفته وی قصد وارد کردن مسائل سیاسی به داخل ورزشگاه را دارند قاطعانه برخورد خواهد شد.
با سپاس از بکتاش خمسپور که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. سیاست ماجراجویانه. این را میرحسین موسوی میگوید در نامه تازه‌اش درباره سیاست خارجی محمود احمدی نژاد. خرید سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران توسط سپاه پاسداران، آیا این زمینه است برای پدید آمدن نوعی دیکتاتوری نظامی؟ یک تحلیلگر به این مسئله می‌پردازد. نیمی از سال خورشیدی گذشته اما هنوز بودجه نهادهای دولتی به آنها نرسیده. آیا دولت احمدی نژاد پولها را پیشاپیش خرج کرده؟ پاسخ به این سوال تا دقایقی دیگر. در آستانه گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1، دولت چین ظاهراً تمایلی به اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ندارد. چرا؟ در ضمن نگاهی هم داریم به رزمایش موشکی سپاه پاسداران در مرکز ایران. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. میرحسین موسوی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با انتشار بیانیه‌ای با اعلام اینکه هر گونه تحریمی علیه ایران مردم را هدف قرار می‌دهد، از ملت‌های دیگر خواسته است که در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت نکنند. آقای موسوی همچنین سیاست خارجی محمود احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده و آن را ماجراجویانه نامیده است. 13 بیانیه میرحسین موسوی درباره انتخابات 22 خرداد و رویدادهای پس از آن امروز دوشنبه منتشر شد. بهروز کارونی نگاهی دارد به این بیانیه.
میرحسین موسوی در بیانیه خود با اشاره به نامه گروهی از استادان ایرانی مقیم خارج از کشور درباره جنبش راه سبز امید نوشته است: با سپاسگزاری از حمایت ملت‌های دیگر ظرف این چند ماه، باید از آنها بخواهیم در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت نکنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده است و کشورهای غربی گفتند در صورتی که جمهوری اسلامی ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف نکند، احتمال می رود با تحریم‌های شدیدتری روبرو شود. آقای موسوی با ابراز مخالفت با اعمال هر گونه تحریم علیه ایران نوشته است: این نه تحریم یک دولت، بلکه تحمیل رنج‌های بسیار بر مردم است که مصیبت دولت مردان مالی خویایی زده برایشان کافی است. وی همچنین دولت محمود احمدی نژاد را به پیگیری سیاست خارجی غلط و ماجراجویانه متهم کرد که به گفته آقای موسوی در نتیجه آن کشور در آستانه بحران‌هایی قرار گرفته است که بیشترین خسارت آن را قشرهای محروم خواهند پرداخت. میرحسین موسوی در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به شرکت گسترده معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تظاهرات روز قدس و بی‌نتیجه بودن اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان گفته است: مسئولین به واضح‌ترین شکل دریافتند که 3 ماه خشونت بی‌سابقه کمترین اثری در حضور مردم به جای نگذاشته، بلکه آن را فراگیرتر هم کرده است. در آخرین جمعه ماه رمضان که از سوی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به عنوان روز قدس نامگذاری شده است، همزمان با برگزاری تظاهرات ضد اسرائیلی، شمار بسیار زیادی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران و چند شهر دیگر اقدام به تظاهرات کردند. پیشتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به برگزاری هر گونه تجمع اعتراض آمیز در روز قدس به مخالفان هشدار داده بودند. در همین ارتباط آقای موسوی به طور تلویحی به احتمال برگزاری تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات در روز 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب سال 1357 اشاره کرد. این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری در این حال هدف خود را اجرایی بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستینش اعلام کرد. میرحسین موسوی نوشت: ما جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را می‌خواهیم و آنانی را ساختار شکن و هرج و مرج طلب می‌شناسیم که با بهانه و بی بهانه بنابر امیال شخصی به تعطیل اصول قانون اساسی دست می‌زنند.
بهروز کارونی نگاهی داشت به بیانیه تازه میرحسین موسوی. همچنان در تهران خرید سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران از سوی شرکتی وابسته به سپاه پاسداران واکنش‌های گوناگونی را در پی داشته است. برخی از منتقدان دست‌اندازی نیروهای مسلح را به بنگاه‌های بزرگ و استراتژیک اقتصادی زمینه‌ساز پدید آمدن گونه‌ای دیکتاتوری نظامی و حذف نه تنها رقبای سیاسی بلکه همه رقبای اقتصادی سپاه پاسداران نیز می‌دانند. علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با علی کشتگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس، و از او خواسته تا نخست فشرده دیدگاه‌های خودش را در این باره مطرح کند.
خرید اکثریت سهام مخابرات که حدود 8 میلیارد دلار میشه نشون میده که باز به یک جای استراتژیک سپاه دست انداخته.
آیا در اختیار گرفتن نهادهای بزرگ اقتصادی توسط سپاه میتونه تهدید باشه یا یه فرصت، یا به هر حال آیا میتواند سپاه نقش مفید و مؤثری بازی بکنه در عرصه اقتصاد ایران؟
وقتی که یه نیروی نظامی بیاد و در عرصه اقتصادی مواضع استراتژیک رو از آن خودش بکنه، این همیشه یک خطره، برای که اون وقت یک دیکتاتوری نظامیانی که منافع اقتصادی دارن برای کنترل قدرت به وجود میاد و بنابراین امنیت ملی به خطر میفته. همه چیز بر محور منافع سپاه تنظیم میشه، نه منافع ایران.
برخی در همون اوایل دوران آقای خاتمی یا کمی پیش از اون معتقد بودن که سپاه در 8 سال دوران جنگ جنگیده و آیت الله خمینی هم گفتن اگر سپاه نبود کشور نبود، پس بنابراین سپاه پاسداران حق داره کنترل همه ایران رو بر عهده خودش بگیره.
یه همچو استدلالی فقط به درد خود فرماندهان سپاه میخوره که امروز یه همچو ادعایی ممکنه بکنن، ولی همون آیت الله خمینی اصرار داشت که سپاه یک به هیچ در امور سیاسی دخالت نکنه، که میدونیم سپاه اومده و در تمام امور سیاسی دخالت میکنه. دوم اصرار داشت سپاه در امور اقتصادی دخالت نکنه و این کاملا اتفاقا مغایر صحبتایی است که آقای خمینی قبلا میکرد و مغایر قانون اساسی هم هست، برای که سپاه پاسداران به وجود اومده برای دفاع از امنیت ملی، نه برای سرکوب آزادی ها در داخل و یا صاحب شدن منافع و ثروت های اقتصادی در داخل.
آقای کشتگر، برگردیم به موضوع مخابرات و واگذاری سهام عمده شرکت مخابرات به سپاه پاسداران. برخی از منتقدان بر این باور هستند کنترل مخابرات توسط سپاه امنیت مردم رو یا امنیت نیروهای منتقد رو در داخل به خطر میندازه. میخوام بررسی کنیم ببینیم تا چه اندازه میتواند امنیت منتقدان رو به خطر بندازه.
ببینین، شنود که تا حالا بوده و میگذاشتن و از طریق نیروهای اطلاعاتی مخابرات دولت درش مسلط بوده و کار شنودم اونجا که لازم بوده اینا ادامه میدادن. مسئله این نیست. مسئله اصلی به نظر من اینه که جمهوری اسلامی هرچند که مدعی هست که به دنبال سلاح اتمی نمیخواد بره، ولی به نظر من هدف جمهوری اسلامی در حال حاضر، هدف این جریانی که مسلط شده، اینه که در عرصه نظامی برسه به بمب اتمی و از این طریق قدرت خودش رو در داخل مستحکم کنه، در منطقه هم جاه طلبی های خاص خودش و عظمت طلبی های خودش رو دنبال بکنه.
آقای کشتیگر، این وسط در اختیار گرفتن جاهایی مثل بانک و مخابرات، هفته گذشته سپاه پاسداران مجوز تأسیس یک بانک رو به دست آورد. بانکداری و دست گذاشتن روی مخابرات چه کمکی به اون هدفی که شما میفرمایید میکنه؟
اون چیزی که میخوام عرض کنم همینه که من فکر میکنم به نوعی اینا با هم یه ارتباطی دارن. مثال میزنم، مخابرات نقل و انتقال اطلاعات هست و این نقل و انتقال اطلاعات هم بهتره که به طور کامل به هر حال در کنترل اینا باشه. میدونیم که در مورد برخی از این پایگاه‌های سری غنی‌سازی از همین طریق یکی از راه‌های لو رفتن اینا بوده. مسئله اینترنت هم به مخابرات مربوطه و مسئله اطلاعات سری که مجبورن از طریق کامپیوترها و اینترنت بین خودشون مبادله کنن، اینا همش مربوط میشه. بنابراین به نظر من مخابرات برای نیروی نظامی که میخواد یه مسائل سری رو در ایران پیش ببره و یک هدفهای خاصی داره، خیلی جای استراتژیک مهمی هست و بایستی در اختیار داشته باشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اعتبارات تصویب شده در چارچوب قانون بودجه سال جاری تا کنون به گیرندگان آن نرسیده و با گذشتن نیمی از سال هنوز بودجه نهادهای دولتی در اختیار این نهادها قرار نگرفته است. شماری از نمایندگان مجلس میگویند دولت پولها را پیشاپیش خرج کرده و پولی ندارد. آیا این چنین است؟ فریدون زرنگار گزارش میدهد.
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از تعطیلات تابستانی برگشتند روز یکشنبه به دولت هشدار دادند که هنوز بودجه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی پرداخت نشده است و بسیاری از پروژه‌های کلان ملی روی زمین ماندند. نمایندگان مجلس میگویند بودجه‌های تعیین شده در سال 88 هنوز به شهرهایشان نرسیده است. به گفته نمایندگان مجلس با گذشت 6 ماه از سال هنوز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری که جانشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق شده است، موافقت‌نامه‌های خود برای پرداخت اعتبارات به پروژه‌ها را به دستگاه‌های اجرایی ارسال نکرده و بسیاری از پروژه‌های عمرانی در حوزه‌های انتخابیه آنها متوقف شده است. این نمایندگان مجلس اعلام کردند که احتمال دارد از هیئت رئیسه مجلس بخواهند کمیته ویژه‌ای برای بررسی تخلفات این نهاد انتخاب شود. برخی از نماینده‌ها معتقد هستند که بخش قابل توجهی از بودجه کشور تا پیش از تیر ماه خرج شده است و دولت که با کسری قابل توجهی در بودجه سال 88 مواجه شده، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری دستور داده است در ارسال موافقت‌نامه‌ها تعلل کند. پیش از این هم دیوان محاسبات در گزارشی درباره تخلفات مالی دولت نهم اعلام کرده بود که دولت از پرداخت بخشی از بودجه‌های سالانه خودداری می‌کند و با اینکه اعتبار آن را از مجلس گرفته در بخش‌های دیگر هزینه کرده است. حجم بودجه سال جاری خورشیدی حدود 280 هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از 280 میلیارد دلار است و به گفته کارشناسان بودجه امسال حدود 1/3 کسری دارد که دولت هنوز منابع تأمین این کسری‌ها را مشخص نکرده است. همزمان با این مشکلاتی که در مجلس به میان کشیده می شود، خبرهای تایید نشده حاکی از کمبود نقدینگی دولت و وزارتخانه هاست، به طوری که گفته می شود بستانکاران پیمانی و شرکت‌های خصوصی وزارت نفت ماه هاست که طلب خود را از وزارت نفت دریافت نکردند و زیر فشار کمبود نقدینگی طلب‌های خود را با زیر قیمت به یکدیگر می فروشند. در این میان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در 25مین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30% از ظرفیت اسمی مشغول به کار هستند و حدود نیمی از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی یا در شرف تعطیلی هستند. به گفته محمد نهاوندیان رکود در اقتصاد ایران جدی است.
پس از گزارش فریدون زرنگار، همچنان در تهران یکی از روزنامه‌نگارانی که 40 روز پیش بازداشت شد فریبا پژوه است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر از وضعیت او در واقع ابراز نگرانی کردند. هانا کاویانی با گزارشی در این زمینه.
فریبا پژوه روز اول ماه رمضان با مراجعه به منزل خانوادگیش در تهران پس از سوال و جواب ماموران بازداشت شد. آنطور که خانواده خانم پژوه میگویند در زمان بازداشت وی هیچ مأمور زنی در میان مراجعین به منزل آنان نبوده، حالانکه عموماً برای بازداشت متهمان زن گفته میشود که همواره یک مأمور زن همراه گروه است. وی 24 ساعت پس از بازداشت با خانواده خود تماس گرفته و گفته است که در بند 209 زندان اوین به سر میبرد. فریبا پژوه روزنامه نگار و وبلاگ نویس که پیشتر نیز سال گذشته مورد بازجویی وزارت اطلاعات قرار گرفته بود، پس از 1 ماه بازداشت در سلول انفرادی به گفته خانواده اش که موفق به دیدار با وی شدند، به سلولی 2 نفره با هنگامه شهیدی دیگر روزنامه نگار بازداشتی منتقل شده است. آنگونه که خانواده خانم پژوه اعلام کردند، وی از حق تماس با منزل و صحبت با خانواده اش بهره مند است، اما وکیل وی نعمت احمدی همچنان موفق به امضای وکالتنامه نشده است و پرونده موکلش را ندیده و از اتهامات او بی اطلاع است. خانواده خانم پژوه نیز گفتند که دخترشان تنها میگوید وی با اتهاماتی همانند سایر بازداشتی های پس از انتخابات 22 خرداد ماه روبروست. مادر فریبا پژوه در نامه‌ای که خطاب به فرزندش نوشته و روز گذشته بر روی سایت های اینترنتی منتشر شده آورده است:
تجربه اندک به من آموخته است که هرچند انسان به لحاظ بدنی ضعیف آفریده شده است، روح او چنان قوی و متعالی است که کوه با آن عظمتش در برابرش سر تعظیم فرود آورده است و همین خصلت است که تحمل رنج و درد را برایش آسان کرده است. پس صبور باش عزیز دلم، مادرت.
فریبا پژوه 29 ساله عضو فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران است و در روزنامه اعتماد ملی و خبرگزاری کار ایران ایلنا نیز فعالیت می کرده. وی همچنین به صورت آزاد همکاری های نیز با وبسایت میانه وابسته به مؤسسه گزارشگری جنگ و صلح داشت. وی همچنین نویسنده وبلاگ پس از باران است. سازمان گزارشگران بدون مرز هفته گذشته طی بیانیه‌ای خواهان آزادی فریبا پژوه شده بود.
پس از گزارش هانا کاویانی در اینجا از شما دعوت می‌کنم به چند پیام تلفنی توجه فرمایید.
باید جدن به رهبرای جمهوری اسلامی تبریک گفت که آن همه انرژی مثبت قبل از انتخابات رو یک انرژی منفی به یک حکومت نظامی تبدیل کردن.
این آقای احمدی نژاد کار بزرگی برای ایران و ایرانی ها در دنیا کرد. واقعا این بزرگمرد کاری کرد که تمام جامعه جهانی حساب مردم ایران رو از دولت ایران جدا کردن. چیزی که ما سعی میکردیم به این خارجی ها بفهمونیم ولی خیلی سخت بود، این آقا کار رو راحت کرد. حالا همه میدونن که ما ایرانی ها اونی نیستیم که دولت هست.
در جواب این آقایی که گفت که فرهنگ غربی خوب نیست و فرهنگ ما خوبه، این فرهنگ منظورشه که جوانا رو بکشن، شکنجه بدن و تو زندان بهشون تجاوز کنن، این فرهنگه میخواد؟
آقای آیت الله خامنه‌ای رهبر مستضعفین جهان، هیچ میدونید سالانه تو کشور ما تو جاده هامون چند هزار نفر کشته میشن و تو فلسطین و عراق هم اینقدر کشته میدن، چرا اون خرجش که واسه کشورهای عراق و فلسطین میخورید خرج جاده های ما نکنید؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
با نزدیک شدن گفتگوهای احتمالی جمهوری اسلامی با کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1، محافل سیاسی بیم از آن دارند که بیمیلی دولت چین به اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه دولت تهران تلاش‌های جهانی برای یک اقدام مشترک را با دشواری روبرو کند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است که بیمیلی دولت چین از همراهی با جامعه جهانی در صورت شکست گفتگوهای پنجشنبه آینده با جمهوری اسلامی، از اشتهای پایان ناپذیر آن کشور به نفت خام و منافع سرشارش در بازار گسترده ایران ناشی می شود. اگرچه احتمال می رود که دولت چین هم با برخی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در صورت ناکامی گفتگوهای این هفته موافقت کند، به ویژه اگر روسیه در این زمینه با آمریکا و قدرت‌های اروپایی همراه شود، ولی احتمال این نیز هست که پکن به عنوان عضو دائمی شورای امنیت بکوشد هر گونه قطعنامه تحریمی را که موجب به مخاطر افتادن روابطش با تهران شود رقیق‌تر سازد. آمریکا و متحدان غربیش روشن ساختند که در گفتگوهای پنجشنبه آینده در ژنو که چین هم در آن شرکت خواهد جست، بر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران تمرکز خواهند کرد. حکومت اسلامی ایران اما تأکید کرده که در مورد برنامه‌های اتمی گفتگو نخواهد کرد و این در حالی است که به دنبال فاش شدن ایجاد دومین مرکز تأسیسات پنهانی غنی‌سازی اورانیوم و آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران در 3 روز اول هفته بر تنش‌های موجود افسوده است. پرزیدنت اوباما هفته گذشته به دنبال تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در زمینه جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای در شورای امنیت چنین گفت:
We've made it clear that the Security Council has both the authority and responsibility to determine and respond as necessary when violations
ما تصریح کرده ایم که شورای امنیت هم توانایی و هم مسئولیت دارد تا در قبال هر دولت ناقض این پیمان و تهدید صلح و امنیت جهان تصمیم لازم را اتخاذ و اجرا کند.
That includes full compliance with Security Council resolutions on Iran and North Korea.
رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که این امر شامل اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد ایران و کره شمالی نیز می‌شود. چند روز پس از این سخنان بود که خبر دومین تأسیسات پنهانی غنی‌سازی اورانیوم در ایران موجب شد که در پایتخت‌های کشورهای باختری دولت مردان و سیاستگزاران از لزوم تحریم‌های بیشتر و گزنده سخن بگویند، مگر آنکه تهران تمام برنامه‌های اتمی خود را در اختیار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. در این زمینه نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه به رهبران ایران چنین هشدار داد:
Et je veux dire aux dirigeants iraniens avec solennité qu'en misant
مایلم به طور رسمی به رهبران ایران بگویم که اگر آنها به پاسخهای منفعلانه جامعه جهانی تکیه کنند، یک اشتباه فجی مرتکب خواهند شد. در چنین شرایطی روزنامه گلوبال تایمز وابسته به حزب کمونیست چین در سرمقاله خود ضمن اعتراف به منافع چین در ایران نوشت که راه حل سیاسی مسئله اتمی ایران به سود جهان است. چین دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان، بیش از 10% نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می کند و چشم به حضور فعالانه در صنایع نفت و گاز ایران دوخته است. ولی مسئله گسترش سلاح‌های اتمی خطری است جهانی که منافع کشورها را تحت شعاع قرار می دهد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این زمینه می گوید:
In my view, the biggest risk the world faces today is of extremist getting hold of such material.
به نظر من بزرگترین خطری که امروز جهان با آن روبروست این است که مواد اتمی و رادیواکتیو به دست بنیادگرایان تندرو بیفتد. آقای البرادعی اضافه می‌کند که پارسال بیش از 200 مورد قاچاق مواد اتمی یا ناپدید شدن و دزدی این مواد به آژانس گزارش شد و این ممکن است تنها نمونه اندکی از انبوه این موارد باشد. خبرگزاری رویترز می نویسد با توجه به این هشدارهاست که ممکن است جمهوری خلق چین نیز که در گذشته دو قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی را تایید کرده، این بار نیز از خود احساس مسئولیت نشان دهد.
پس از گزارش نادر صدیقی می پردازیم به رزمایش موشکی سپاه پاسداران. علیرضا طاهری در اینجا کارنامه موشکی جمهوری اسلامی را ورق می زند.
شهاب 3. مسئولان جمهوری اسلامی برد این موشک را معمولاً 2000 کیلومتر اعلام می‌کنند. اگر این رقم درست باشد، اسرائیل، سراسر ترکیه، بیشتر کشورهای عرب و پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس در تیررس شهاب 3 خواهد بود. شهاب 3 که نخستین بار در پاییز 3 سال پیش آزمایش شد، با سوخت مایع کار می‌کند و دارای دماغی همانند شیشه شیر نوزادان است که برخلاف نوک مخروطی شکل معمول در موشک‌ها، کارایی ایرودینامیک آن را افزایش می‌دهد. جمهوری اسلامی از روی شهاب 3 دو موشک دیگر نیز مشتق کرده است. یکی موشک قدر 1 با 1800 کیلومتر برد و آشورا با 2000 کیلومتر برد. شهاب 1 و 2، این دو موشک با 300 تا 500 کیلومتر برد از نوع موشک‌های اسکادند. سجیل موشک سطح به سطح با نزدیک به 2000 کیلومتر برد که نخستین بار در پاییز سال گذشته آزمایش شد. سجیل موشکی است دو مرحله‌ای با دو موتور و سوخت جامد. یکی از مسئولان آمریکایی نزدیک به 5 ماه پیش به دنبال دومین آزمایش سجیل یادآور شد که این آزمایش به نظر می رسد که موفقیت بار بوده است. زلزال که روز یکشنبه دیروز شلیک شد، بین 100 تا 400 کیلومتر برد دارد و همانند دیگر موشک‌های ساخت ایران به جز رشته موشک‌های شهاب با سوخت جامد کار می کند. فاتح 110، این موشک که روز یکشنبه همراه زلزال و تندر 69 پرتاب شد، 150 تا 200 کیلومتر برد دارد. تندر 69 روز یکشنبه پرتاب شد و برد آن برابر برد فاتحه 110 است. نازعات موشکی است با برد کوتاه نزدیک به 100 کیلومتر. فجر 3، برد فجر 3 45 و فجر 5 75 کیلومتر است. به گفته منابع غربی، حزب الله لبنان نیز به موشک‌های فجر 3 و فجر 5 مسلح است که جمهوری اسلامی آنها را تأمین کرده است. عقاب کمتر از دیگر موشک‌های ساخت ایران برد دارد و اساساً نوعی راکت است با 45 کیلومتر برد.
علیرضا طاهری نگاهی داشت به کارنامه موشکی جمهوری اسلامی. این را هم اضافه کنم که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا امروز هر روز به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست safadel.com safadel.com. دلتان با صفا، تنتان سالم، لبتان خندان، مهرتان پایدار. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و روزگارتان خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
روز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
زلف و بر با آمده
تا ندهی بر باده. ناز و خون یا آمکن تا نکنی بنیادم.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go, go, go. Yeah.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، کمخونی بیماری متداول است. وقتی با آن دچار می‌شویم که گلبول‌های خونمان به اندازه کافی نیست. نمونه متداول از بیماری کمخونی در ارتباط با کمبود آهن در خون است. از آنجایی که این تنها دلیل ابتلا به بیماری نیست، هیچگاه نباید بدون تجویز پزشک به خوردن قرص آهن روی آورد. و در صورت تجویز باید به خاطر داشت که هرگز نه تنها قرص آهن را با شیر، قهوه و یا چای نباید خورد، که در حقیقت حتی یک ساعت و ترجیحاً حتی دو ساعت قبل و بعد از آن هم شیر، قهوه و چای نباید نوشید، چرا که هر سه آنها جذب آهن را مختل و مداوا را بی اثر می کنند. بهترین راه برای بلعیدن قرص آهن در پایان یک وعده غذایی با یک لیوان آب است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
ای حریر بی تأمل، ای شکستنی تر از گل، ای خوده قصه رفتن تو باید بسازی با من. برسم به اوج خواستن، ای تنت خاک شکفتن، نگیریم بهارو از من. اگه مثل حرف گنگم به گونا گفته نمونم، اگه روشنم مثل آگل نکن، بذار بخونم بخونم. من یه قصد قصه ساختم روی عبرای خیالم، جای ریختن تو کمک کن، تار نشه شوق زلال. بذار پیش تو از اون قصد شعر نمره‌ای بخونم، زخ کنم از ته قلبم خودم و کسی بدونم. حریر بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، خوده اسپی رفتن تو باید بسازی با من. ای حریر بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، خوده اسپی رفتن چی میشه بسازی با من.
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-2112-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
مثل پروانه میگردم دور سرت که همه ببینن و برن از دور و برت. من و تو دیگه توی قلب هم حبسیم، همه عیب دارم فقط من و تو بینقصیم. نمیارزه یه لحظه ازت دورشم، باید همه ما رو ببینن و زود کورشن. واسه یه توی عاشق 100% که تو رو دیدم پرید عقل از سرم. به جز تو من دیگه هیچکی رو نمیخوام، وقتی باشی بقیه به چش نمیان. چه حس خوبی دارم با هدم شب من، خودت مست گل و چشات شب من. دوست دارم همه ببینن و محمدشن، ولی من مهمون دل گرمتشن. آخه دیگه خوشگل تر از تو کسی نیست که، واسه همینه که دل کندن ریسکه. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. همیشه تو زندگی بلند پرواز بودم، چیزایی که میخواستم خاص بودن. حالا من به تو میگم که دل به تو میدم. بیا که فاصله کم بشه از تو تا من، خوشحالم که دستات با من. با تو میره بالا ضربان قلبم، احساسات من دوچار نوسان قطعا. با تو هم که خوب باشم و خوبه با تو باشم، دوست دارم با صدای تو هم خواب باشم. کی آزده به خاطر دنبال تو را بره؟ آره انقدر بیا تا که بالاخره با بده. قطعا از سن کسایی که حتما این حرف رو زدن و دب بکردن، ولی بهشون رو ندی پیش من که اومدی. باید بالاها دنبالت بگردم. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق به من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق به من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. فقط تویی که میتونی منو آرومم کنی، من مثل کبیرم خب بارونم تویی. جز داشتن تو ندارم هیچ آرزویی، توی دنیا میپیچه این عشق ما به زودی. من اینو صد بار دیگه به تو گفتم که دیگه نمیتونم این تو عمرن. یه لحظه زنده باشم آره مردم، پس با تو همه تا آخر عمرم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امسال نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. نظر شما چی؟ و در اینجا پاسخهای شما.
بخواستم به این بزرگ ابرمرد دروغگوی تاریخ احمدی نژاد بگم آقای احمدی نژاد، دوم خروس رو قبول کنیم یا قسم حضرت عباس رو؟ تو که میگی ایران مرکز دموکراسی و آزادی و هیچ کشوری به پای ایران از نظر آزادی و دموکراسی نمیرسه، مسلمونا در تمام کشورهای دنیا تظاهرات میکنن، مراسم مذهبیشون رو تو خیابونا اجرا میکنن، کی بهشون کدوم دولت به قول تو ارتجایی و امپریالیستی با اینا کار داره؟ تو به ایرانی اجازه نمیدی که حرف دلشو بزنه.
برای خودم و جامعه هم متاسفم که رئیس جمهوری به نام آقای احمدی نژاد داریم، واقعا متاسفم.
آقای احمدی نژاد موقعی که رفت آمریکا باید چند تا گونی سیب زمینی با خودش میبرد که اونجا بده به این ایرانی ها که در سازمان ملل علیش تظاهرات نکنن، بلد نبود.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
دلم برات تنگ عزیز، یادی نمی کنی ز من، دارم دیوونه میشم و نمیبینی نیاز من. من دلم برات تنگ عزیز، یادی نمی کنی ز من، دارم دیوونه میشم و نمیبینی نیاز من. میخوام ببینمت ولی فاصله از من تا خداست، خودم هزار یک طرف، همه حواسم به شماست، همه حواسم به شما. وقتی نمیبینم تو رو چشمامو واسه کی بخوام، نفس برام زمین میشه، هوا رو واسه کی بخوام. انگار نه انگار که دلی برای بودن تو رفتی بین آدم ها، شدم یکی بودانم. جور واقعی تو رو حس می کنم توی تنم، بدون تو بدون تو دیگه دارم دق می کنم. صورت ماه تو عزیز دیوارای خونه شده، هر کی می بینتم میگه تفلکی دیوونه شد. تو رو خدا راضی نشد بیشتر از این هدر بشم، دیگه بسه راضی نشد اینجوری در بدر بشم. وقتی نمیبینم تو رو چشمامو واسه کی بخوام، نفس برام سمی میشه، هوا رو واسه کی بخوام. انگار نه انگار که دلی برای بودن تو رفتی بین آدم و شدم یکی بود و نبود. دلم برات تنگ عزیز، یادی نمی کنی ز من، دارم دیوونه میشم و نمی بینی نیاز من. من دلم برات تنگ عزیز، یادی نمی کنی ز من، دارم دیوونه میشم و نمی بینی.